اما وقتی میاد به مدیران میانی میرسه تصمیم به گونه دیگه ای عمل میشه.
درست.
این حالا مرتبط نمیشه حتما با مسئولین که رده بالا هستن. اون کسی که داره در حقیقت اجرا میکنه این دستور رو حتی در رده های پایین تر اگر این اعتقاد راسخ رو نداشته باشه و اگر تحت نظام تربیت سلطه اون یک در حقیقت اراده‌ای برای اینکه فرهنگ اسلامی پیاده بشه نداشته باشه، خب میبینید ما از همینجا صدمه خوردیم دیگه. یعنی رفتن به سمت و سویی که اون چه که دستور داده شده از بالا بهشون اون رو عمل کردن و دقیقا ما از همینجا لطمه خوردیم. در مورد حالا در عرصه فرهنگی دو نفوذ رو ما باهاش مواجه هستیم. یک نفوذ سطحی هست که بیشتر در بین عموم مردم مؤثر هست، این راه زودتر به نتیجه میرسه، و یک عرصه نفوذ فرهنگی به شکل بنیادین داریم.
بله.
که این در دراز مدت جواب میده و این رو ما در رده های مختلف در جاهای مختلف شاهدش هستیم، چه از طریق دانشگاه ها که خب بسیار مراکز حساسی هستند. اگر دانشگاه ها، این از کلام مقام معظم رهبری هست ظاهرن، که اگر دانشگاه در خدمت آنها باشد همه کشور در اختیار آنهاست و دانشگاه هست که نسل آینده و حاضر رو تربیت میکنه.
درست.
یا در جای دیگه آیت الله جوادی آملی عنوان میکنن که بحث اهمیت دانشگاه و تربیت دانشجو رو عنوان میکنن، این گونه میگن که دانشجوی ما با جانماز وارد دانشگاه میشه اما بی نماز بر میگرده.
بله.
خب اینا جای واقعا موشکافی داره، جای دقت داره، و اینکه ما ببینیم آیا دانشگاه ما توانسته طی این سالها نیروهای متدین انقلابی علمی بیرون بده یا به سمت و سوی دیگه ای رفته.
به سمت و سوی دیگه ای رفته. آقای دکتر بختیاری عزیز، خانم دکتر لاجوردی سطوح مختلف رو بررسی کردن، میخوام باز این از این منظر از شما بپرسم این سوال رو که وقتی داریم درباره نفوذ صحبت میکنیم، همونطور که خودتون فرمودید، انکار آمیختگی با غرب رو مطرح نمیکنیم.
بله.
بلکه حالا این دیگه تعبیر منه، بلکه نفوذ در میان ارکان فرهنگی خودمون، در میان داشته های خودمون، استحاله اونها، اینکه روی انقلابی باقی بمانه و ما شکل انقلابی رو داشته باشیم اما از درون مستحیل بشیم، دگرگون بشیم، آیا برای اینکه این اتفاق نیفته چه تمهیدی میشه اندیشید؟
خب عرض کنم که خدمت شما که خب فرهنگ زمان بره.
بله.
قطعا جواب کوتاه، جواب قانع کننده نیست، ولی چیزی که هست بحث نفوذ برای چی شکل میگیره؟ برای یک استثماری، حالا منفعت اقتصادی داره، منفعت سیاسی داره، منفعت اجتماعی داره.
بله.
قرار است چه کاری رو انجام بده؟ بعد ما اگر اون فرصت، بله، ما فرهنگ آرمانی، همونجور که عرض کردم خدمت شما، و فرهنگ واقعی ما اگر شکاف و گسست بر داخلش در واقع ایجاد شده باشد، ما شاهد این هستیم که آمادگی لازم، یعنی بسترسازی کردیم برای اینکه هر کسی بتواند هر کاری رو که میخواهد انجام بده. یعنی آنچه که هست رو نیست بنماییم.
بله.
و آنچه که نیست رو هست بنماییم.
درست.
ظاهرمون به یک صورتی باشه ولی باطنمون به یک صورت دیگری باشه. بگوییم دزدی خوب نیست ولی دزدی بکنیم. هم از ما هر کی بپرسه بگه دروغ بد است، میگوییم دروغ بد است ولی امکان دارد دروغ بکنیم. پس این فرهنگ آرمانی ما میگوید دروغ بد است، ولی وقتی که قرار است انجامش بدیم، فرهنگ واقعیمون امکان داره که به هم دیگر دروغ بگوییم. حالا این امکان داره که توی لایه‌های مختلفی در واقع جریان سازی شده باشه. من اولویت اولیش رو اینو میدونم که فرصت‌های فرهنگی خودمان را اگر بشناسیم
بله.
و این فرصت‌های فرهنگی خودمون رو در عموم جامعه و در مسئولین هدف گذاری بشه، برنامه‌ریزی بشود، برنامه‌ریزی بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدتی در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی داشته باشیم.
بله.
ظاهرسازی نشود، یعنی برای یک زمان کوتاهی مثلا بگوییم 10 جلد کتاب این مؤسسه چاپ کرد، ما کار فرهنگی انجام دادیم. چه کسی اون رو خونده؟ چه محتوایی داشته؟ یا 20 تا مقاله تولید شده، این مقاله منابعش چه کسانی بودن؟ کپی از روی هم کردن؟ چه در همه حتی خود سازمانی یه نفر که مسئول است، مثلا در کار فرهنگی قرار است میگوییم کار فرهنگی داره انجام میده.
بله.
مسئول صبح تا شب سر شلوغ داره این کارو انجام میده، این کارو انجام میده. چگونه توانسته 20 کتاب تألیف بکنه در این 4 سال و تونسته 30 تا مقاله بده؟
خب اون که خودش انجام نمیده دیگه.
خب دیگه من میگم فرهنگ آرمانی من میگوید که تولید علم انجام بدهم به عنوان کار فرهنگی.
آقا ما یه مسئولی داریم خانم دکتر در رزومه خودش میگفتش که من 112 تا مقاله ژورنال های معتبر جهانی دارم. بعد دوستان منتقدان نشسته بودن حساب کرده بودن که مثلا سالی چند تا مقاله نوشته، یعنی روزی چند تا مقاله.
این هست، من این خدمت رو عرض بکنم، نفوذ فرهنگی چجگونه وارد میشود به ذمه من؟ نفوذ وارد میشود که اعتماد، اولین کاری که میکند اعتماد و امید رو از جامعه از
بین
میبره. یعنی اولین کاری که میکنه اینو کار میکنه. شما نسبت به اون فرهنگی که داری بی‌اعتماد میشی.
بله.
اون فرایند انتقال رو توش خدشه وارد میکنه. اعتماد در خانواده از بین میرود. اعتماد از گروه دوستان از بین میرود. امید از گروه دوستان از بین میرود. تمام اینها بسترسازی میشود. حالا میتواند در فضای رسانه‌ای باشد، در فضای دانشگاه. الان مثلا یه نفر ببینه که یک نفر تولید میکنه، الان امکان داره یکی از استادان من بیاد به من بگوید که شما مثلا شخص الف تو این دوران 70 تا مقاله نوشته، تو چرا دو تا نتونستی مثلا بنویسی؟ بعد یه امکان داره یک امید. بعد منم نمیتونم مثلا بیایم بگم که خب این کارو کرده.
بله.
این به این صورت بوده تمام این چیزا. یعنی اولین کاری که میشه،
یعنی شما معتقدید که نفوذ وقتی اتفاق میفته بسیاری از سطوح ما، بسیاری از معانی ما، بسیاری از مبادی ما دچار ابتذال میشه
و دگرگونی و دگرگونی میشود و اینها رو کاملا اختلال و در واقع فرصتی رو فراهم میکنند، مثل همین ویروسی که ما الان داریم نگاه داریم ببینیم. میآید شرایطی رو به وجود میاد برای هر کم یک گونه عوارضی داره و در طولانی مدت در بستر جامعه میبینیم که به صورت عینی اونجا بروز پیدا میکنه. تحصیلات مثلا شما نگاه بکنید، برنامه‌ریزی که انجام شده برای برنامه‌ریزی فرهنگی در آموزش و پرورش الان یک زمان خوبی است. ما میتونیم بگیم بعد از 40 سال برنامه‌ریزی که در آموزش و پرورش انجام شده خروجی‌های فرهنگیشو الان میتونیم بررسیش بکنیم.
بله.
باید ببینیم چه خروجی‌های فرهنگی دادن، چه تولیداتی دارن. اگر در کشور ما فرصت‌ها رو در نظر نگیریم و تولید و پویایی فرهنگی انجام نشود، مجبوریم برایم یک بسته‌بندی از جای دیگری بیاریم اونو بخوام اجراش بکنیم.
بله.
حالا با بوم ما می‌سازد، با قومیت ما می‌سازد.
خب خانم دکتر، وقتی که داریم درباره نفوذ صحبت میکنیم، اگر به تمثیل دست بیاویزیم، یک سدی وجود داره که این سد باید نفوذ ناپذیر باشه. اما در سد انسانی و در امر نرم، در امر فرهنگی، همیشه یک سری خلل و فرج وجود دارن، یک سری جاهایی هستن که رخنه میشه. هر چقدر که ما اونها رو بیشتر پاسداری کنیم و کمتر کنیم، آسیبی که برامون اتفاق میفته کمتره. پرسشم اینه که برای نفوذ فرهنگی در میان مسئولان چه کسی باید پاسداری کنه، چه کسی باید مراقبت کنه؟ چون ما میبینیم، یعنی من بارها دیدم با مسئولین مختلف در سطوح مختلف گفتگو کردم و دیدم که مثلا یک مسئولی آگاه نیست اساساً از شرایط فرهنگی. چند وقت پیش توی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و این برنامه‌های موبایلی از چند نفر پرسیده بودن که شما آیا این برنامه لایکی رو دیدید، این برنامه تیک تاک رو دیدید، و اونا ندیده بودن و اونها اتفاقا میخواستن در مورد اون تصمیم گیری کنن، در حالی که خب اطرافیانش، من نمیگم که همه اونها باید برن همه چیز رو بدونن، اما یه کسانی باید همراه باشن. این پاسداری بر عهده چه کسی است؟ این دغدغه را کجا باید مرتفع کنیم که شاهد نباشیم با نفوذ فرهنگی در میانه مسئولان؟
بله، ببینید، حقیقتا ما اگر بخوایم بحث فرهنگ و بحث نفوذ فرهنگی رو رصد کنیم و مراقبت کنیم که این نفوذ صورت نگیره، در رأس اون مدیران و مسئولینی هستند که دارای مناصبی هستند که به خصوص در بحث فرهنگ مسئولیت‌های فرهنگی رو دارن، و اگر اونجا آسیب ببینه مطمئناً سرایت میکنه به بدنه جامعه و به همه مردم. ما انتظارمون این بوده که بعد از گذشته 4 دهه از انقلاب،
بله،
مدیرانی تربیت شده باشند و مسئولانی تربیت شده باشند که اینها بتونن به این در حقیقت جایگاه های مهم به خصوص در مسائل فرهنگی این مسئولیت ها رو به عهده بگیرند و ما خاطرمون از این مسئولان حداقل جمع باشه. اما متاسفانه در این زمینه به نظر میاد که اون کادرسازی لازم صورت نگرفته، یا در بعضی جاها ما میبینیم کادرسازی هم صورت گرفته اما متاسفانه مسئولیت ها به دیگرانی سپرده شده که اتفاقا اونها چندین ده هست که همچنان مسئولند.
بله.
یعنی این مسئولیت با اینکه ناکارآمدیشون نشون داده شده، با اینکه نقاط ضعفشون روشن شده، اما این صندلی رها نشده و همچنان اگر از این صندلی بلند شدن مسئولیت دیگری رو در جای دیگه‌ای بهشون دادن و این مشکل رو ما داریم.
یعنی شما معتقدید که ما کادرسازی کردیم، تربیت نیروی انسانی به قدر کفایت شده، اما گردش افراد صورت نگرفته؟
حالا نمیگم به شکل کامل کادرسازی صورت گرفته، ولی اینطور نیست که دستمون خالی باشه.
آخه شما نگاه کنید خانم دکتر، در مجلس، در کمیسیون فرهنگی ما امروز شاهدیم، وقتی که اعضای کمیسیون فرهنگی رو میبینیم، میبینیم تعدادی با سابقه و سابقه فرهنگی درجه یک حضور دارن و در هیچ کمیسیون دیگری غیر از کمیسیون فرهنگی واقعا نباید میرفتن. اما عده دیگری هم داریم که اینها اصلا سابقه و سابقه فرهنگی ندارن، دغدغه فرهنگ ندارن، و از بس متاسفانه کمیسیون فرهنگی مثلا در مجلس محجوره که اینها گسیل شدن به سمت کمیسیون فرهنگی. میخوام بگم که در بزرگترین جای تقنینی کشور، بله، چنین آسیبی وجود داره و این خیلی نگران کننده، بله، است. ما باید برای رفع این چه کنیم؟ یه پاسخ کوتاه لطفاً بدید چون بعدی رفت و برگشت.
بله، حالا شما اشاره کردید به کمیسیون فرهنگی، چون پاسخم میخوام کوتاه باشه. این مشکل ما باهاش مواجه بودیم، ولی خب حقیقتاً اون تعداد افرادی که مؤثر هستند و سابقه فرهنگی بسیار خوبی هم دارند، غلبه دارند بر اون تعدادی،
بله،
که ممکنه حالا،
بله،
و فضا و جو کمیسیون فرهنگی به دلیل اون اهمیتی که خود مسئله فرهنگ داره الحمدلله به سمت و سوی رفته که بسیار دقیق داره کار فرهنگی میکنه و یکی از ثمراتش همین طرح جمعیت و تعالی خانواده هست که الحمدلله به تازگی به ثمر رسیده و با توجه به ظرفیت اصل 85 شدن،
من،
این اومد و در کمیسیون مشترک انشاءالله قرار تصویب بشه. من اینو فقط یه اشاره کوتاه اینجا کردم از این جهت که،
یعنی من نمیخوام کمیسیون فرهنگی این مجلس رو زیر،
بله،
سوال ببرم. در همه ادوار مجلس،
بله،
وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم کمیسیون فرهنگی کمیسیون معزولی است، کمیسیون،
بله،
محجوری است،
مظلومیت فرهنگ واقعا،
و آدم درد میکشه وقتی میبینیم در سطح کلان کشور کمیسیون فرهنگی که قراره یک بخش بزرگی از کشور رو براش قانون فکر،
بله،
کنه، تو کمیسیون مطرح بشه، رو پوشش بده، این اتفاق نمیفته. یه فاصله کوتاهی بگیریم، یه تنفسی دوستان انجام بدن، برمیگردیم همچنان با گفتگوی فرهنگ از شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم.
مسائل فرهنگی روز، اخبار و اطلاعات فرهنگی، نقد و نظر و چالش‌های فرهنگی هنری روز را در برنامه گفتگوی فرهنگی بشنوید. شبکه رادیویی گفتگو، ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو.
داریم درباره نفوذ فرهنگی در میان مسئولان صحبت میکنیم در برنامه گفتگوی فرهنگی. آقای دکتر بختیاری، وقتی که من میگم مظلومیت فرهنگ، محجور شدن فرهنگ، مثلا در مجلس شورای اسلامی، در بدنه دولت، حتی گاهی میبینیم در نهادهای حاکمیتی، این یه دلیل بزرگ داره. ببینید مثلا ما در دولت یک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داریم که همه فرهنگ رو باید پوشش بده، یعنی همه وجوه فرهنگی رو بالاخره اونها پوشش بدن. در حاکمیت هم سازمان تبلیغات اسلامی رو داریم که باید بازوی همدیگر باشن برای حرکت. اما شما در حوزه اقتصاد، ما وزارت نفت داریم، وزارت اقتصاد داریم، بانک مرکزی داریم، یعنی ما وجوه مختلف رو اومدیم تفکیک کردیم و این تفکیک ها باعث شده که تخصصی کار پیش بره. اما ما یک وزیر فرهنگ داریم و اون قراره که کل فرهنگ رو در واقع پشتیبانی کنه، حالا در کنارش آموزش پرورش، در کنارش آموزش عالی هم در واقع حرکت میکنن. اما به نظر میرسه که ما خودمون هم خودمون رو درست مسلح نکردیم برای قوام و دوام فرهنگی در کشور.
عرض کنم که خب معمولا نگاه میکنیم در این چند وقت نگاه ابزاری بوده به فرهنگ.
بله.
یعنی ما اولویتمون در ورق فرهنگ بوده،
در شعار،
در ورق میگیم، حالا ورق شعار، حالا نگیم که مقدار بار معناییش زیر سوال نرود، در ورق و روی کاغذ حتی نوشتیم، مکتوب شده.
بله.
یعنی اولویت فرهنگی اومده کتاب‌های متعددی، مقالات متعددی، برنامه‌های متعددی در واقع اجرا شده، ولی می‌بینیم نگاه ابزاری بوده به فرهنگ. یعنی چی؟ یعنی پشت این کارهای فرهنگی قرار بوده است چیز دیگری بگوید.
بله.
قرار بوده است کار دیگری انجام بشود. باز میایم نگاه می‌کنیم، می‌بینیم برای چه؟ برای این که برنامه‌ریزی‌های ما نه فقط در حوزه فرهنگ، در واقعی سوتو هم برنامه‌ریزی فقط برنامه‌ریزی از بالا به پایین است.
بله.
نه برنامه‌ریزی از پایین به بالا. ما الان چقدر از آگاهی داریم؟ اون کادر تخصصی فرهنگی ما چقدر آگاهی دارد از سطح جامعه؟
بله.
چقدر از زیست شناس و روان شناس و در واقع جامعه شناس کمک میگیرد؟ نمیگیم کمک نمیگیرد.
بله.
از اونی که داره کمک میگیره اون داده های اطلاعاتی کمی به دست آورده یا داده های اطلاعاتی کیفی به دست آورده. اینها همه میتواند تاثیرگذار باشه. بافت جمعیت، محیطی که ما داریم، تمام اینها با هم دیگه وقتی که قرار است تعامل انجام بشود در فرهنگ ما در واقع جزء اولویت ها بوده برای برنامه‌ریزی. خب این برنامه‌ریزی که از بالا به پایین بوده، بافت اجتماعی و جمعیت و اینجور چیزها هم بعضی وقتا و زمان رو در نظر نگرفتیم. بعدش هم اومده نگاه ابزاری هم به فرهنگ داشتیم. دستاوردی که داشتیم، دستاورد مطلوبی که بخواهیم بگوییم آنچه که هست و قابل در واقع ارائه و نمایش و صادر کردن هست، به عقیده من شاید یه مقدار کم باشه. بهش نقد وارد می شود. نمیگویم کار انجام نشده، کار انجام شده، نقدهاش زیاد است. حالا یا دوره دوره بوده، یعنی یک زمانی اومده یک کاری انجام شده، مثلا 4 سال 8 سال انجام شده، بعد کامل اومده تمام اینها. خانم دکتر باید بیشتر آگاه باشند و میدونند کامل اومده اینها تغییر پیدا کرده و سیاست اجرایی تغییر کرده.
بله.
یا اگر اجرا شده بعدن ارزیابی و ارزیابی اولیه ای که ما اینا ارزیابی اولیه بود، ارزشیابیش هم باید بکنیم. ارزیابی اولیه اصلا اومدیم میگیم از شما متخصصان استفاده کردین، این کارو کردین، بافت جمعیتی، محیط زیست، جامعه شناسی، تمام اینها رو دخالت دادید، ولی اومدید ارزشیابی کنید ببینید خروجی ها رو چی دادین. آدم هایی که 40 ساله شدن، 30 ساله شدن، الان خروجی فرهنگیشون چیه؟ چه محتوای شاعر تربیت کردین؟ چه شاعری تربیت کردین؟
آره دکتر بختی، ما داریم در مورد مردم حرف میزنیم، در مورد توده مردم حرف میزنیم.
درست.
اما من حرفم اینه، زمانی که مسئولان ما فرهنگی نشده باشن، نگاه فرهنگی نداشته باشن، دید فرهنگی نداشته باشن، نمیتونن برنامه ریزی فرهنگی کنن که یک جامعه‌ای به صورت در حوزه فرهنگ پیشرفت کنه.
خب قطعا جناب دکتر همین جوره. ما گفتیم که وقتی که برنامه‌ریزی رو فقط از بالا نگاه بکنیم، ما مسئولای ما مسئولانی هستن که ما بر این اعتقادیم که مسئولان ما مسئولانی که از دل مردم اومدن رسیدن. نماینده مجلس ما، رئیس جمهور ما، رأی گیری می شود می رود اونجا، عدل این جامعه اومده. غیر از این که ما اعتقاد نداریم،
اما میایم می بینیم که انقلاب فرهنگی بود
و اما میایم می بینیم که تغییر پیدا کرد. ما فاصله گرفتیم از انقلاب، به خاطر این باید بررسیش هم بکنیم. در میگیم ما الان یک زمانی گرفتیم از این 40 سال، اون انقلاب فرهنگی که الان انجام دادیم در این 40 سال، آیا واقعا تمام کارهایی که داریم انجام میدهیم در همون راستا بوده است یا نبوده است؟ نیروی متخصصی که تربیت کردیم در حوزه فرهنگی با اون آگاهی هایی که قبلا داشته، سال 57 مثلا داشته، الان اون آگاهی ها رو دارد یا دارد آدرس غلطی میدهد؟
خب این مشکل از کجا است؟
خب در این سال یعنی
شما متقید شکاف وجود داره.
در این مسیر اتفاقاتی افتاده است.
بذارید من نظر خانم دکتر لاجوردی رو هم بپرسم. خانم دکتر، من معتقدم که انقلاب 57 ما، انقلاب اسلامی ما به رهبری حضرت امام، انقلاب کاملا فرهنگی است. ما مفاهیمی که حضرت امام روشون دست میذارن، مستضعفان، اینها فرهنگی، بار فرهنگی داره. ما با اسلحه انقلاب نکردیم، ما با فرهنگ انقلاب کردیم، با فرهنگ اسلامی. آقای دکتر بختیاری معتقدن که ما یه شکافی ایجاد شده، یک فاصله‌ای گرفتیم. شما صحه میگذارید بر این نظر یا معتقدید که اتفاق دیگری رقم خورده؟
ببینید، من وقتی که روندی که ما در طی این انقلاب طی کردیم و حالا 4 دهه از انقلاب گذشت رو نگاه میکنیم، مسلما انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی بود.
بله.
انقلاب به خاطر نان و به خاطر آب و اینها نبود.
قطعا.
شعارهایی که مردم دادن وقتی حضور داشتن در همه این راهپیمایی‌ها، همه به خاطر دینشون، به خاطر فرهنگشون این انقلاب رو کردن. اما اون چیزی که ما الان شاهدش هستیم، بالاخره دشمن و اون نظام سلطه همه هم مقامش رو بر این گذاشت که این نظام رو از پا در بیاره.
بله.
این رو نمیتونیم منکر باشیم و متاسفانه ما در همه عرصه ها وقتی اون دشمن از عرصه نظامی ناامید شد، وارد بحث تهاجم فرهنگی شد که مکرر رهبر معظم انقلاب این رو در دهه 70
مطرح
کردن و در حقیقت به ماهی گوش زد کردن که مراقب این تهاجم فرهنگی باشید.
بله.
این در حقیقت این جنگ به شکل یک جنگ نابرابر، یعنی فضای فرهنگی کشور ما در یک جنگ نابرابری با نظام سلطه وارد شد و در اینجا باید این رو من به نظرم اینجوری میاد که واقعا تا یه مقداری هم اونها موفق شدن.
بله.
یعنی ما میبینیم که سبک زندگی ما با توجه به، البته میگم، با این جنگ نابرابری که صورت گرفته.
بله.
که اونها با همه توان به میدون اومدن، این بحث شبکه ها و بحث ماهواره ها، بحث امروز فضای مجازی، اینها همه به کمک اومده و از این طرف ما اون گونه که باید و شاید خودمون رو مسلح نکردیم، آماده نکردیم.
یعنی شما مخالفید به فیلتر کردن؟
من با فیلتر کردن مخالفم، اما میگم حتما باید ساماندهی بشه.
بله.
این گونه ولنگاری که در فضای مجازی دیده میشه و این وضعیتی که امروز ما باهاش شاهد هستیم که واقعا قتلگاه جوانان و نوجوانان ما شده، این باید یک ساماندهی بشه، همونطور که در بسیاری از کشورها، حتی کشورهای اروپایی، این انجام شده. هیچ کشوری مثل کشور ما فضای اینترنت و فضای چیزش این گونه بیدر و پیکر نیست.
یه پرسش خارج از موضوع بکنم، مجلس چه در واقع
مجلس به خصوص حالا در همین کمیسیون فرهنگی، یکی از طرحایی که در اولویتش هست و داره انجام میشه بحث ساماندهی فضای مجازی هست. حالا بعضیا تا میگیم ساماندهی فکر میکنن که یعنی حتما میخواد اینستاگرام بسته بشه، میخواد نه، بحث ساماندهی و استفاده از اون اینترنت ملی خودمون هست که انشالله این هم با کم اینا همه ببینید وقتی ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم کمکاری هایی است که صورت گرفته توسط مسئولینمون. سال‌های قبل قرار بوده این رو سامان بدن اما متأسفانه هنوز کاری نکردن. خب ما از همین جاها داریم لطمه می‌خوریم.
بعد هم خانم دکتر سامان بدن.
حالا ان شاءالله اگر طرحش مسبب بشه ما بشه. امیدواریم که با آمدن یک دولت جوان انقلابی ان شاءالله یه خورده تغییر رو ببینیم.
حالا الان که همه خودشون رو مصداق اون دولت این جوان‌ها خودشون رو مصداق اون دولت انقلابی می‌دونن، اما یه نکته می‌خواستم عرض کنم. چند شب پیش اینجا درباره بازی‌های رایانه‌ای و نفوذ در بازی‌های رایانه‌ای داشتیم گفتگو می‌کردیم. کارشناس محترمی که حضور داشتن گفتن که اون بازی‌هایی که فیلتر هست رو خانواده‌ها نگذارن که بچه‌هاشون بره. من مثال زدم گفتم که ما در کشورمون همه مسئولان در توییتر صفحه دارن و همه مواضعشون رو در توییتر بیان می‌کنن و توییتر فیلتره و هیچ کدومشون هم به این فیلتر وقعی نمی نهن، هیچ کسی هم نمی از اون فیلتر درش بیاره. این خودش جز مصادیق نفوذ فرهنگی یا دگرگون کردن معنای فیلتره. بله. و این اتفاق داره رخ میده، یا یه بازی مثلا فیلتر شده بعد کاربران میان از مسئولش میخوان که آقا پینگش رو کم کنید و اون مسئول هم میگه چشم پس من پینگش رو کم میکنم. وقتمون رو به اتمام هست آقای دکتر بختیاری، در حد یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید که بعد جمع‌بندی
عرض کنم که خب من موافقه با آگاهی، گفتم همون ابتدای عرایزم خدمت شما فرمش. و بزرگواران بحث آگاهی هم برای در مردم باید اتفاق بیفته، هم اینکه فرصت‌های فرهنگی ما چه هست. کادر تخصصی اگر بیان به مسئولین داشته باشیم، کادر تخصصی فرهنگیشون رو سعی بکنن قوام بدن، اون از موازی کاری ها امکان دارد. ما اون لحظه نشد من ورود پیدا بکنم. ما وزارت ارشاد داریم ولی در کنارش کارهای فرهنگی غیر از آموزش پرورش در صدا و سیما هم کار فرهنگی انجام می شود و امکان داره این تقسیم کار و این برنامه‌ریزی‌ها به همدیگر آسیب بزنند.
ولی انقدر بد کار کردیم ما بختیاری که
خب این موازی کاری
معظم فرمودن آتش به اختیار در حوزه
خب
فرهنگ.
خب میگم این موازی کاری ها، این موازی کاری ها امکان دارد آسیب بزند و آسیبش بعضی وقتا لحظه‌ای سیلابی است، بعضی وقتا امکان داره جویباری باشد. آسیب جویباری آسیبی است که به راحتی ما نمیتونیم اون در واقع بفهمیم که چه آمد بر سرم.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر بختیاری. خانم دکتر شما جمع‌بندی بفرمایید.
من عرض می‌کنم خدمتتون که حقیقتاً خطرناک‌ترین و حساس‌ترین بستر نفوذ فرهنگیه.
بله.
و اگر فرهنگ یک کشور مورد هدف قرار بگیره، نفوذ در عرصه‌های دیگه هم خیلی راحت‌تر و سریع‌تر انجام میشه. استقلال هویت یک کشور از بین میره و به نوعی در هویت‌های دیگه هضم میشه. لذا حتما ما باید برای این مسئله تدبیری بیاندیشیم. به خصوص که بحث فرهنگ بحثی است که زمان بره، یک شبه جواب نمیده.
پروژه نیست،
یک پروسه است و اگر ما برای بحث فرهنگ، هرچند که الان هم دیر هست، ولی اگر همه مسئولینی که دلسوز نظام هستن، اونهایی که خلاصه دل به جای دیگه سپردن که جای خود، اما اونهایی که دلسوز نظام هستن اگر در نیابند این زمان کم رو، ما دیگه فرصت رو از دست میدیم و حقیقتاً جوابگو نمیتونیم باشیم.
خیلی سپاسگزارم. گفتگوی من رو شنیدید با سرکار خانم دکتر لاجوردی، نماینده محترم مجلس و جناب دکتر بختیاری، مدرس دانشگاه. شما شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی بودید که تهیه کنندش جناب طالبی، هماهنگی سرکار خانم کوثر سنجریان، صدا بردار علی فضیلت و من امیر رضا مافی اون رو تقدیم شما کردیم. آمار کرونا خیلی خیلی وحشتناک شده. یک بار دیگه از همه شما عاجزانه تقاضا میکنم که ماسک رو فراموش نکنید و فاصله اجتماعی و فیزیکی رو رعایت کنید. آخر هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. شب بخیر و خدا نگهدار.